با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های پاکستانی اعلام کردند که گذرگاه تورخم را به صورت موقت برای مسافران و بیماران می بندند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق خبر داد که این اقدام برای 3 روز خواهد بود. به گزارش باختر، پاکستان اطمینان داده که کاروانهای تجارتی بدون هیچ گونه مشکلی می توانند به دو طرف گذرگاه تورخم رفت و آمد کنند. دلیل این اقدام پاکستان تا هنوز واضح نشده و تا اکنون اسلام آباد در این مورد جزئیات نداده. پاکستان در نزدیک به 3 سال گذشته که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدند، بارها گذرگاه تورخم و مرز سپین بولدک را به بهانه‌های مختلف برای رفت آمد و کاروان‌های تجارتی بسته است. تاجران ولایت‌های بلخ و کابل دیروز برای سیلاب زده‌های بغلان مواد غذایی، پوشاک و پول نقد ارسال کردند. مولوی اسدالله مصطفی هاشمی، یکی از اعضای کمیته جمع‌آوری کمک برای آسیب دیده های بغلان، به خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گفته که به ارزش حدود $30,000 آمریکایی 800 بوریارد و 1017 بسته ادویه به ولایت بغلان ارسال شده. او گفته که این کمک ها در 10 ولسوالی بغلان به نیازمندان تحویل داده می شود. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در بغلان 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. سید عبیب‌الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان، هشدار داده که اقدام های برخی از مقام های طالبان باعث رویگردانی مردم از آنها می شود. او دیروز در نشست در کابل گفت که مقام های دولتی باید زندگی ساده را انتخاب کنند. سید عبیب‌الله آقا ادعا کرد که طالبان با حمایت مردم به قدرت رسیدن، اما اکنون سرپرست وزیرانشان برای دیدار با مردم مهلت نمی دهند. و از برخی دیگر از اقدام های حکومت طالبان هم انتقاد کرد و گفت که اگر چنین ادامه دهند، مردم از آنها رویگردان خواهند شد. اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان میگوید افغانستان در سال 2023 بیش از $10 میلیارد واردات و صادرات داشته. این اداره دیروز اعلام کرد که در سال گذشته مجموع صادرات افغانستان به نزدیکی $1,778 میلیارد رسید، اما در مقابل بیش از $8,576 میلیون واردات داشته است. و گفته این اداره بیشترین بخش صادرات افغانستان به بیرون میوه و گیاهای دارویی بوده. و روسیه اعلام کرده که 3 منطقه دیگر را در شرق اوکراین تصرف کرده. وزارت دفاع روسیه دیروز گفت که نیروهای این کشور در شمال و جنوب اوکراین پیشروی کرده و 3 منطقه رهایشی از جمله روستای روباتیا را به تصرف خود درآوردند. روباتیا روستایی است که در 2023 توسط نیروهای اوکراینی بازپس گرفته شده بود. اردوی اوکراین در هفته‌های اخیر با فشارهای زیاد روبرو بوده. از یک سو از حمله تمام عیار روسیه در خارکیف دفاع می‌کنند و از جانب دیگر با کمبود مهمات نیز روبرو شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارندگی و سیلاب را در 22 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. با سرازیر شدن سیلاب های جمعه گذشته در بغلان، صدها تن جان باختند و هزاران تن دیگر آسیب دیدند. مقام های طالبان از شمار تلفات آمارهای زد و نقیز ارائه کردند و در همین حال ماموریت امدادرسانی هم با مشکلات زیاد روبرو شده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
باز هشدار بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در 22 ولایت افغانستان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که تا روز شنبه هشدار بارندگی و سیلاب در بغلان، کندوز، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کنر، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، دایکندی، کابل، سمنگان، بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد. در ولایت های غور، فاریاب، بادغیس، هرات و همچنان سالنگ ها احتمال بارندگی، طوفان و سیلاب پیش بینی شده است. سازمان جهانی صحت میگوید در حال حاضر که هنوز وضعیت اضطراری در مناطق سیلاب زده حاکم است، پیش بینی های هواشناسی نشان میدهد که هشدار سیلاب های بیشتر وجود دارد. پیش از این مردم در نتیجه سیلاب های روز جمعه در ولایت بغلان آسیب های شدید را متحمل شدند و از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. میرویس، یک باشنده ولایت بغلان، بر رادیو آزادی از چالش های جدی گرسنگی و نبود سرپناه سخن گفت.
مردم فعلا گشنه ساتا، نی جای نشیمن دارن و نی نان و نی آب و نی چیزی ضرورت معاولی خودم ندارن، فقط فعلا بنیادای بسای خیریه اینا توانستان و مردم احالی منطقه کسایی که هست خیلی مردم، یعنی به ده هزار مردم بیجا شده، فقط مردم منطقه و موسای خیریه یگان نان برش آماده کرده توانستان.
نقیب الله خان، باشنده دیگر ولسوالی برکه ولایت بغلان، میگوید که اگر مشکل غذایی شان اندک حل هم شود، بزرگترین چالش در برابر آنها نبود سرپناه است.
برای ما یک سرپناه جای شود، یک سرپناه داشته باشیم، بر ما برنج میته، روغن میته، چیزی میته، اما ما کجا پخته کنیم؟ این دولت پرسه همین دیگ داریم، داغدون داریم، گاز داریم، میشه کوچی داریم، ما پخته کنیم؟ یک جای سرپناه بود، یک اولی بود، یک زندگی بود که ما بریم همیشه سرپناه خود زندگی کنیم.
روز چهارشنبه شمار از تاجران در کابل و بلخ 16 موتر مواد غذایی، ادویه، پوشاک و پول نقد را برای سیلاب زده های بغلان ارسال کردند. در این میان پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، دیروز با سیلاب زده های افغانستان ابراز همدردی کرد و در سخنرانی به پیروانش برای قربانیان سیلاب ها در بغلان، به ویژه کودکان و خانواده های آنها، دعا کرد و از جامعه جهانی خواست تا با خانواده های آسیب دیده از سیلاب ها کمک فوری کنند. مقام های طالبان آمار زد و نقیز از تلفات ولسوالی های بغلان شریک ساختند. محمد ابراهیم عمری، رئیس مهاجران و عودت کنندگان طالبان در بغلان، روز گذشته گفت که در سیلاب های روز جمعه در این ولایت 315 تن جان باختند و 1630 تن دیگر زخم برداشتند. اما مولوی ضیاءالحق اقمل، معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، دیروز گفت که شمار تلفات سیلاب ها 165 تن بوده است.
طول بغلان که
شمار قربانیان در تمام بغلان در نتیجه سیلاب ها 165 تن است. همچنان شمار زخمی ها 265 تن و همچنان تعداد خانه هایی که به صورت کامل ویران شده و بیش از 4000 خانه می رسد.
در بیشتر مناطق بغلان خدمات اینترنتی به درستی کار نمی کند، بنان احتمال می رود که شمار قربانیان بیشتر از این باشد. همچنان هزاران هکتار از زمین های زراعتی تخریب و بیش از 1000 رأس مواشی هم تلف شده. سازمان جهانی صحت می گوید که به دنبال سرازیر شدن سیلاب ها، جاده ها به شدت صدمه دیده و رانش گل و لای مانع بزرگ در برابر رساندن کمک های امدادگران و بسیاری از آسیب دیده ها در ولایت بغلان شده است. به گفته این سازمان، هزاران نفر هنوز آواره هستند و به غذا، سرپناه و خدمات صحی نیاز فوری دارند.
شنیدید که هزاران باشنده ولایت بغلان پس از سیلاب های مرگبار در این ولایت با چالش های زیاد روبرو اند، از جمله نبود مواد غذایی، آب پاک آشامیدنی، ادویه و سرپناه. ماموریت های امدادرسانی هم به کندی به پیش میره، زیرا بسیار راه ها به آسانی قابل استفاده نیست. در این حال باز هم جاوید نعیمی با نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت، در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چی عوامل اصلی باعث سرازیر شدن سیلاب در بغلان و سایر ولایت های افغانستان شده است.
عوامل مختلفی بوده که دست به هم داده تا این تراژدی غمبار خلق شود در منطقه. یکی از این عوامل طبعا ارتباط میگیره به تغییرات اقلیم. تغییر اقلیم سبب شده که بارندگی ها طول زمانش کوتاه‌تر شود، شدتش بیشتر شود. به عنوان مثال دمی منطقه که بیشترین تلفات وجود داشته و بیشترین خسارات تحمیل شده به مردم، منطقه فلول ولایت بغلان، در این منطقه بعضی بررسی ها نشان میده که 50 میلیمتر بارندگی در طول یک ساعت صورت گرفته. بنابراین این حجم زیادی از باران است که طبعا زمین توان جذبش نداره. از طرف دیگر طبعا در طی سالیان گذشته رشد نفوذ در افغانستان پیوسته اتفاق افتیده، متناسب با رشد جمعیت، رشد نفوذ، جمعیت اضافی و غذا ضرورت داره، به سرپناه ضرورت داره. طبعا اینا به خاطر تامین سرپناه مناطق شهری، مناطق روستایی به شکل غیر پلانی روز به روز توسعه پیدا میکنه و همچنان باغ ساخته میشه، زمینهای زراعتی توسعه پیدا میکنه و این توسعه غیر پلانی عمدتاً در بستر رودخانه هاست، در مجاورت رودخانه هاست، در سیلبرها هاست.
آقای فهیم، در اینجا آیا حکومت فعلی طالبا توانایی رسیدگی به این همه بحران ها را داره؟
طبعا مقابله با حوادث طبیعی یا کاهش خطرپذیری در برابر حوادث طبیعی مسئولیت اولش متوجه دولت هاست. دولت ها باید برنامه تدوین کنن، استراتژی طرح بکنن، منابع فراهم بسازن، در اولویت قرار بدن. وقتی که تخصیص منابع میشه، منابع قابل توجه باید اختصاص داده شود، روی زیربناها باید سرمایه گذاری شود، طبعا سیلاب باید مدیریت شود، مهار شود، سیستمای هشدار اولیه ایجاد شود، تیمای امداد و نجات، که این کارهایی است که باید دولت ها بکنه چون مردم کرده نمیتونه. اما در شرایط موجود وقتی که دولت پاسخگو وجود نداره و مردم روزانه قربانی شده میرد و مردم در یک به اصطلاح مبارزه تنازو بر بقا قرار میگیرن، طبعا بی‌تفاوتیشان و غفلتشان باعث تلفات بیشتر در بین خودشان میشه.
توصیه های شما شاید برای مردم در پیش از وقوع رویدادهای طبیعی و پس از او زیاد باشه، اما مهمترین نکاتی که مردم میتونن در نظر بگیرن از نظر شما کدام هاست؟
پیش از یک سیلاب یا حادثه طبیعی رخ بده، مردم باید به مو تجارب تاریخی خود مراجعه کنن، به تجارب محلی خود مراجعه بکنن. در گذشته ما شاهد وقوع چه نوع حوادث طبیعی بودیم. سیلابا دوره برگشت به اصطلاح کوتاه مدت دراز مدت دارن، 5 سال، 20 سال، 50 سال تا 100 سال. بنابراین اگه این مردم به تجارب تاریخی خود مراجعه بکنن، موقعیت خود درک کرده میتونن در ارتباط حوادث طبیعی. وقتی که احساس کردن که ما آسیب پذیر هستیم در برابر حوادث طبیعی، طبعا در فکر راه های مقابله شوند، تجربه چی از در گذشته چه کرد و چیز دیگه که مردم میتونه بکنه، یک سیستم هشدار اولی محلی رو میتونن ایجاد بکنن. امروز فقط موبایل است، مردم جوان ها به اینترنت دسترسی داره، افراد تحصیل کرده وجود داره، اینا شبکه های اجتماعی و رسانه ها رو تعقیب میکنن، وضعیت جوی گزارش پیدا میکنن. اینا کلش نشانه های خطر است، یعنی نشانه های خطر جدی باید بگیرن. وقتی که احساس کردن فردن ابرهای سیاه بارانزا در منطقهشان تسلط پیدا کرد، یک نشانه خطر جدی است. باید این سیستم به اصطلاح هشدار اولیه اطلاع رسانی کنه به مردم، خطر وجود داره، آمادگی تان بگیرین. همزمان باید مورد راه خروج اضطراری فکر بکنن. این راهی است که خود مردم میتونه بکنه. یک مسئله مدیریت آبریزه است، این که فردن در حریم رودخانه نباید کسی خانه بسازه.
نجیب آقافهیم وزیر پیشین دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نظام جمهوری پیشین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون مجله فرنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، اینک با شماره تازه با شما هستیم. آنچه را که برایتان تهیه کرده ایم تقدیمتان میکنیم. در این شماره اینها را داریم: حسین ایدربیگی، داستان نویس افغان، برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی هنرمند هست که یک اثر شکل میده.
داستانی با عنوان عطر مادر. یاد خیری از خال محمد خسته یکی از چهره های شناخته شده در بخش خطاطی در افغانستان. چند جالب آموزنده از رسانه ها. گپ گفتی پیرامون گلستان سعدی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. حسین ایدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. داوران این جشنواره می گویند داستان نوشته شده از سوی ایدربیگی به نام شم به خاطر ساختار مستحکم و پرداختن به موضوعات بسیار در جامعه افغانستان توانست مقام اول را کسب کند. این داستان در برگیرنده انفجارها و تحولات سالهای اخیر در افغانستان است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسین حیدربیگی داستان نویس، شاعر و فعال فرهنگی افغان که متولد سال 1355 ولایت دایکندی افغانستان است و در حال حاضر در مشهد ایران زندگی می کند. او تا سطح ماستری در بخش کلام جدید گرایشی از فلسفه غرب در ایران تحصیل کرده است. حسین حیدربیگی که داستان نویس نیز است، اخیراً یکی از داستان‌های کوتاه او به نام شمع برنده مقام اول بخش فارسی دری جشنواره ادبی اکرم عثمان شد. حیدربیگی در مورد چگونگی این داستان به رادیو آزادی میگوید.
داستان است که وقایع امروز، انفجار و انتحار و تحولات اخیر سالهای اخیر افغانستان را روایت میکنه. جنگ و خشونتی که هست و این البته یک فلش بک هم نسبت به گذشته خاندانی و شخصی این شخصیت هم در این داستان روایت میشه در بخشای از این داستان و بخشش هم که روایت شخصی شخصیت از اون وضعیتی در حال از هم پاشیدگی و در حال نابودیش هست.
شخصیت داستان معلمی است که بعد از انفجار مکتبش دیوانوار به کوه چهل دختران کابل رفته و بین سنگ ها افتاده و جان داده است. حالا مرچه ها از بین سنگ ها بین دهنش می روند و گوشت هایش را کنده با خود می برند. به گفته حسین حیدربیگی محتوای اصلی داستان روی کرده زده جنگ دارد و به شکل منفوری به اوضاع جنگ، کشتار و انفجار می نگرد و اینکه خانواده شخصیت راوی که نمونه ای از مردم افغانستان است هرگز روی آرامش را ندیده و در گیر و دار جنگ های پیهم تلف شده است. کاوه جبران، یکی از داوران جشنواره ادبی اکرم عثمان میگوید این داستان بسیار ساختار مستحکم دارد زیرا به موضوعات امروزی در جامعه افغانستان پرداخته است. او به رادیو آزادی گفت
این داستان به دلیل اینکه ساختار بسیار مستحکم داشت و به دلیل اینکه نثر داستانی خوب داشت و از جهتی هم به موضوعات بسیار حساس و امروزی جامعه افغانستان پرداخته بود و به همین دلیل بود که این داستان از نظر هیئت داوران مستحق رتبه اول شناخته شد.
جشنواره ادبی اکرم عثمان از سال 2019 به این سو هر سال در استکهلم سویدن برگزار می شود و نویسندگان افغان از سراسر جهان می توانند آثار خود را نامزد این جشنواره کنند. رحیم غفوری از برگزار کنندگان این جشنواره بر رادیو آزادی گفت.
جایزه ادبی اکرم عثمان بعد از وفات دکتر اکرم عثمان که رئیس کلوب فرهنگی فردا بودن تصمیم گرفتیم که باید فستیوال و یا جشنواره‌ای را در زمینه داستان نویسی برگزار بکنیم تا هم نام و یاد و بزرگمرد زنده نگه داریم و همچنان در زمینه رشد داستان نویسی فرصت و امکانیت را برای داستان نویسان داخل افغانستان فراهم کنیم.
اکرم عثمان از ولایت هرات یکی از داستان نویسان افغان بود که سینماگران افغان بر اساس برخی از داستان‌های معروف او مانند مردها را قول است و دریاب خان فیلم هم س ساختند. با این حال حسین حیدربیگی برای رادیو آزادی میگوید برای نوشتن یک داستان خوب ذهنیت و انگیزه قوی نیاز است.
بخواهد داستان نویس خوب بشه باید خوب بخونه، ادبیات جهان رو بخونه، بهترین داستان های کوتاه بخونه و بعد اون درد و اون انگیزه ذهنیش هم باید قوی باشه. تا انگیزه ذهنی نباشه، قوی نباشه، اثر قوی هم خلق نمیشه. در واقع اون دردی رو هنرمند هست که یک اثر شکل میده، تنوری هست در واقع اون سوژه خام رو پخته میکنه در ذهنش.
داستان های کوتاه دیگر مثل سنگ و سیب و شورش و رمان های گردابی و بیگانگان از دیگر آثار حسین حیدربیگی هستند که چاپ شدند. همچنان یک مجموعه شیری و زیر نام آهوی همیشه دویده در من نیز به چاپ رسیده است.
در گزارشی شنیدید که حسین حیدربیگی داستان نویس افغان برنده مقام اول جشنواره ادبی اکرم عثمان شد.
می‌دانید محیط مکتبی که ما و شما در آن درس خوانده ایم کمتر از سایر حوزه‌های حیاتی نیست و مشکلاتی که در آن پیام رخ می‌دهد بیشتر به افراد معینی چون شاگرد و معلم ارتباط دارد. رابطه معلم با شاگرد یک رابطه نسبتا نامرئی است که درک و تقویت آن دقت بیشتری را ایجاب می‌کند، به دلیل اینکه معلم و شاگرد هر دو افراد بلا تکلیف همان جامعه ای‌اند که در یک خریطه محدود زندگی می کنند. در بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی، مدنی و شهروندی شریک همند. اگر این مسئله را در جغرافیای افغانستان و آن هم در شرایط کنونی بررسی کنیم، چالش ها و نارسایی های حیاتی در نزد شاگرد و معلم یکسان است. آنسانی که معلم با مزد ناچیز در حضور شاگردان ظاهر می شود، شاگرد نیز با تأثیر پذیری از مشکلات روزمره اقتصادی و اجتماعی والدین، با یک رشته ناامیدی های ناشی از ناداری که به اصطلاح عوام نان به نان و آب به آب نمی رسد، در مقابل استاد حضور می یابد و این تدریس استاد قسمت اعظم ذهن او حوادث چند لحظه قبل منزل را تداعی می نماید و استاد هم کمتر از او نیست. ناخودآگاه فکر او معطوف به چالش های عدیده روزگار نامیمونی است که در بهبود آن خود را ناکام می داند. در این حال آموزش مثبت صورت نمی پذیرد. نتیجه آن می شود که معلم از مشکلات فرامکتبی و شاگرد از نارسایی های استاد خود بی خبر می ماند و آن مقوله نادرست پنداشته خواهد شد که گفتند رویاها مهم است چون آینده تان را شکل می دهد و تحصیل کلید آن آینده است. و بالاخره اگر استاد این شاگرد را از سایر شاگردان تمیز نکند، نتیجه آن خواهد شد که شاگرد با دلسردی های پی هم نه تنها ترک مکتب بلکه در خیابان بی بازگشتی داخل می شود که برگشت آن را غیر ممکن می پندارد. داستانی را نقل می کنیم که تا حدودی برای معلم و شاگرد آموزنده است. در روز اول سال تعلیمی، خانم تامسون معلم صنف پنجم مکتب وارد صنف شد و پس از صحبت‌های اولیه مطابق معمول به شاگردان گفت که همه آنها را به یک اندازه دوست دارد و فرقی بین آنها قائل نیست. البته او دروغ می گفت و چون این چیزی امکان نداشت، مخصوصا این که پسر کوچکی در صف اول صنف روی چوکی تکیه داده بود به نام تدی که خانم تامسون چندان دل خوشی از او نداشت. تدی سال قبل نیز شاگرد همین صنف بود. همیشه لباسهای کثیف به تن داشت، با بچه های دیگر جور نمی آمد و درسش هم نمی رسید. او واقعا شاگرد نامرتبی بود و خانم تامسون از دست او بسیار ناراضی بود و سرانجام هم به او نمره کامیابی نداد و او را ناکام نمود. امسال که دوباره تدی در صنف پنجم حضور می یافت، خانم تامسون تصمیم گرفت به سند تحصیلی سالهای قبل او نگاهی بیندازد تا شاید به علت درس نخواندن او پی ببرد و بتواند کمکش کند. معلم صنف اول تدی در سند تحصیلی او نوشته بود. تدی شاگرد باهوش، شاد و با استعدادی است. کار خانگی هایش را خیلی خوب انجام می دهد و رفتار خوبی دارد. رضایت کامل. معلم صنف دوم او در دوسیه تحصیلی او نوشته بود. تدی شاگرد فوق‌العاده‌ای است. هم صنف‌هایش او را دوست دارند، ولی او به خاطر بیماری درمان ناپذیر مادرش که در خانه بستری است دچار مشکل روحی است. معلم صنف سوم او در سند تحصیلیش نوشته بود مرگ مادر برای تدی بسیار گران تمام شده است. او تمام تلاشش را برای درس خواندن می کند، ولی پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. اگر شرایط محیطی او در خانه تغییر نکند، او به زودی با مشکل روبرو خواهد شد. معلم صنف چهارم تدی در دوسیه‌اش نوشته بود تدی درس خواندن را رها کرده و علاقه به مکتب نشان نمی دهد. دوستان زیادی ندارد و گاهی در صنف خوابش می برد. خانم تامسون با مطالعه اسناد تحصیلی به مشکل او پی برد و از این که دیر به فکر افتاده بود خود را نکوهش کرد. تصادفاً فردای آن روز روز معلم بود و همه دانش آموزان هدایایی برای او آوردند. هدایای بچه ها همه در کاغذهای زیبای تحفه با فیته های رنگارنگ پیچیده شده بود و جز هدیه تدی که داخل یک کاغذ معمولی و به شکل نامناسبی بسته بندی شده بود. خانم تامسون هدیه ها را در صنف باز کرد. وقتی بسته تدی را باز کرد، یک دستبند کهنه که چند نگینش افتاده بود و یک شیشه عطر که سه چهارمش مصرف شده بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه های صنف شد، اما خانم تامسون فوراً خنده بچه ها را قطع کرد و شروع به تعریف زیبایی دستبند کرد. سپس آن را همان جا به دست کرد و مقداری از آن عطر را نیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن ساعت درسی مدتی بیرون مکتب صبر کرد تا خانم تامسون از مکتب خارج شد. سپس نزد او رفت و به او گفت خانم تامسون، شما امروز بوی مادرم را می دادید. خانم تامسون بعد از خداحافظی از تدی داخل موترش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کرد و از آن روز به بعد خانم شخصیت دیگری شد و در کنار تدریس، خواندن، نوشتن، ریاضیات و علوم به آموزش زندگی و عشق به هم نو به بچه ها پرداخت و البته توجه خاصی نیز به تدی می کرد. پس از مدتی ذهن تدی دوباره زنده شد. هرچه خانم تامسون او را بیشتر تشویق می کرد، او هم سریعتر پاسخ می داد. به سرعت او یکی از باهوشترین بچه های صنف شد و خانم تامسون با وجودی که به دروغ گفته بود که همه را به یک اندازه دوست دارد، اما حالا تدی محبوب ترین شاگرد او شده بود. یک سال بعد خانم تامسون یادداشتی از تدی دریافت کرد که در آن نوشته بود خانم، شما بهترین معلمی هستید که من در عمرم داشتم. 6 سال بعد یادداشت دیگری از تدی به خانم تامسون رسید. او نوشته بود که صنف 12 را تمام کرده و شاگرد سوم شده است و باز هم افزوده بود که شما همچنان بهترین معلمی هستید که در تمام عمرم داشتم. 4 سال بعد از آن خانم تامسون نامه دیگری دریافت کرد که در آن تدی نوشته بود با وجودی که روزگار سختی داشته است، اما تحصیل را رها نکرده و به زودی از فاکولته با درجه عالی فارغ التحصیل می شود. باز هم تأکید کرده بود که خانم تامسون بهترین معلم دوران زندگیش است. 4 سال دیگر هم گذشت و باز نامه دیگر رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت لیسانس تصمیم گرفته به تحصیل ادامه دهد و این کار را کرده است. باز هم خانم تامسون را محبوب ترین و بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. اما این بار نام تدی در پایان نامه کمی طولانی تر شده بود. دکتر تیودور استودارت، بین قوس تدی. ماجرا هنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه دیگری رسید. تدی در این نامه گفته بود که با دختری آشنا شده و میخواهد با هم ازدواج کنند. او توضیح داده بود که پدرش چند سال پیش فوت شده و از خانم تامسون خواهش کرده